با سلام و روز بخیر نو بجه صبح با وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سفیر امریکا در پیمان ناتو میگوید هیئت مذاکره کننده ای که برای گفتگو با طالبان از سوی حکومت افغانستان تعیین شده ممثل اقشار مختلف مردم این کشور است. ای در حال است که طالبان به تازگی از ترکیب این هیئت انتقاد کردند و سرمنشی ناتو گفته این پیمان با وجود وبای همگیر ویروس کرونا نیرومند و متحد بوده و میتواند از خود دفاع کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتهوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه تعقیب کرده می توانید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. طالبان گفتند اگر مناطق زیر کنترل آنها از وبای ویروس کرونا متاثر شد، آنها حاضرند تا در این مناطق آتش بس کنند. این درباره حمله اخیر بر درمسال سکه‌ها در کابل تحقیق می‌کند و مقامات ایران می‌گویند شمار تلفات ویروس کرونا در این کشور از مرز 3000 نفر تجاوز کرده است. تفصیل خبرها. گروه طالبان میگوید اگر مناطق زیر کنترل این گروه از وبای ویروس کرونا متاثر شد، آنها آمدند تا در این مناطق آتش بس کنند. این سخن را ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با آژانس خبری اسوشیتد پرس دیروز بعد از آن گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه از اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواست تا در واکنش به این وبا فوراً آتش بس کنند. این در حال است که مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 239 مورد رسیده است. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس سهتامه هرات به خبرنگاران گفت روز چهارشنبه 137 سمپل در این ولایت آزمایش شد که از جمله 41 مورد مثبت تشخیص شده که هیچ کدام سابقه سفر به ایران را ندارد. از سوی دیگر وزارت سهتامه دیروز گفت دو واقعه مثبت کرونا در کابل ثبت شد که تعداد مجموعی بیماران کرونا یا کووید 19 در افغانستان به 239 نفر رسید. طبق ارقام اخیر وزارت سهتامه 10 تن از مریضان صحتیاب شدند. این در رابطه به حمله اخیر بر درمسال سکه‌ها در کابل تحقیق می‌کند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که اداره تحقیقات ملی این کشور روز چهارشنبه یک قضیه را طبق قانون جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در مورد ثبت کرد. مسئولیت این حمله را که هفته گذشته جان 27 نفر را گرفت، گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. رسانه‌های هندی گزارش دادند که مهاجم انتحاری که محسن نام داشت و معروف به ابو خالد هندی بود، از ایالت کرالای هند دو سال پیش به این گروه پیوسته بود. وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفته است تلاش‌های استخراج گاز از یک چاه در ولایت جوزجان موفقانه انجام شد. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت در پیام توییتر خود نوشته که استخراج گاز از چاه نمبر 32 ساحه یتیم تاق عملاً آغاز شد. وزارت معدن و پترولیم افغانستان بعد از 4 دهه به چنین یک موفقیت دست یافته. اکنون هم از منطقه و جهان. مقامات ایران میگویند شمار تلفات ویروس کرونا در این کشور از مرز 3000 نفر گذشته است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت سهتامه ایران روز چهارشنبه گفت در 24 ساعت گذشته 138 نفر جان باختند.
متاسفانه 138 نفر از عزیزان و هموطنانی که مبتلا به بیماری کووید 19 بودند و در هفته‌های اخیر در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها بستری بودند، متأسفانه ظرف روز گذشته تا ظهر امروز جان خودشون رو از دست دادند و تا این لحظه آمار متوفیان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور ما به 3036 نفر رسیده است.
آقای جهانپور می افزاید که در این مدت 2987 مورد جدید شناسایی شده که مجموع مبتلایان به کرونا در این کشور به 47,593 نفر رسید. ایران از جمله کشورهای است که از ویروس کرونا سخت آسیب دیده و این نگرانی وجود دارد که شمار واقعی تلفات و مبتلایان شاید از ارقام رسمی بسیار بلندتر باشد. رئیس جمهور حسن روحانی دیروز به کابینه‌اش گفت روند شیوع ویروس کرونا در این کشور سیر نزولی داشته است و امریکا را متهم ساخت که یک فرصت تاریخی دور ساختن تحریم‌ها از ایران را از دست داد. واشنگتن تاکید می‌کند که تحریم‌های امریکا ادویه و تجهیزات طبی را شامل نمی‌شود. رئیس جمهور امریکا به ایران هشدار داد که اگر این کشور یا میانش به نیروهای امریکا یا منافع این کشور در عراق حمله کنند، بهای سنگین خواهد پرداخت. دونالد ترامپ در توییت دیروز خود گفت بر اساس معلومات و باورها ایران یا متحدین این کشور پلان حمله بر نیروهای امریکایی در عراق را دارند و افزود که اگر حمله صورت گیرد ایران بهای سنگین خواهد پرداخت. از این سخنان رئیس جمهور ترامپ چنین برمی آید که امریکا در مورد معلومات استخباراتی دارد. واشنگتن شبه نظامیان تحت حمایت ایران را مسئول عملیات سال گذشته بر مراکز نیروهای ائتلافی و سفارت‌های خارجی خصوصا سفارت خود در بغداد خوانده است. یک پایگاه نیروهای خارجی به تاریخ 11 مارچ هدف حمله راکتی قرار گرفت که در نتیجه دو سرباز آمریکایی و یک بریتانیایی کشته شدند و این رویداد منجر به افزایش تنش در منطقه شد. اگرچه مسئولیت این حمله را کدام گروه به دوش نگرفت، ولی آمریکا عملات مرگبار بر قرارگاه‌های شبه نظامیان کتایب حزب الله انجام و به تهران هم هشدار داد. و رئیس جمهور روسیه با امضای یک قانون به حکومت اجازه داد که برای مقابله با ویروس کرونا میتواند در کشور آلت اضطرار اعلان کند. این قانون که روز چهارشنبه از سوی ولادیمیر پوتین امضا شد، یک روز قبل پارلمان آن را تصویب کرده بود. مقامات روسیه در روزهای اخیر قیودات بر گشت و گذار مردم را شدیدتر ساختند که در نتیجه میلیون ها تن از باشندگان مسکو در منازل خانه نشین شدند. مقامات روسیه گفتند تا دیروز چهارشنبه 2777 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شناخته شده و 24 نفر جان باختند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. کی بیلی هاتسون سفیر امریکا در پیمان ناتو ابراز امیدواری کرده که هیئت تعیین شده برای گفتگو با طالبان توانایی کار روی یک توافق را داشته باشد که به نفع مردم افغانستان تمام شود. در این حال یک کارشناس ارشد در امور افغانستان به این باور است که طالبان هنوز هم از موقفشان که ایجاد امارت اسلامی است عقب نشینی نکردند. جزئیات بیشتر را در جریانی برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. از نگرانی بشنده های بغلان و سمنگان در مورد انتشار ویروس کرونا در این ولایات هم گزارش داریم.
در ولسوالی هایی که در این صوف بیایا یا مثلا در ولسوالی های اطراف سمنگان هیچ دکتر نداریم، ولی او را کسی هم نمیورداره.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ناتو در جریان بحران انتشار ویروس کرونا در جهان با نگرانی از اعمال خصومت‌آمیز روی آمادگی خود تاکید میکنه. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
مکمل کار کدمتون، تلول زب کدمتون، فرشور کدمتون، رنگ کدمتون.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنج شنبه 14 ماه عمل 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 2 اپریل 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اما طور که پیشتر هم گفتم، یک مقام ارشد ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که هیئت تعیین شده از سوی حکومت افغانستان برای گفتگوی بین الافغانی بتواند روی یک توافق صلح با طالبان کار کند که به نفع مردم افغانستان تمام شود. کیبلی هاچستن سفیر امریکا در پیمان ناتو دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم به خبرنگاران گفت هیئت تعیین شده از سوی حکومت افغانستان ممثل اقشار مختلف مردمی کشور است. با اینکه طالبان از ترکیب نهایت اخیرا انتقاد کرده و گفتند که از همه جوانب نمایندگی نمی کند، اما شمار از جوانب مطرح داخلی و خارجی این هیئت را همه شمول خوانده و از آن استقبال کردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
سفیر امریکا در پیمان ناتو میگوید هیئتی که از سوی حکومت افغانستان برای گفتگوی بین الافغانی گماشته شده از اقشار مختلف مردم این کشور به پیمانه وسیع نمایندگی می کند. که بیلی هاچستن در آستانه کنفرانس امروز وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان در صحبت روز چهارشنبه خود در بروسلز با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که این هیئت در گفتگو با نمایندگان طالبان به یک توافق صلح دست یابد. ما در آستانه یک گفتگوی صلح قرار داریم که گفتگوی بین الافغانی است و ما امیدوارم که گروهی که از سوی حکومت افغانستان برای این گفتگو انتخاب شده است و از مردم مختلف افغانستان به پیمانه وسیع نمایندگی می کند بتواند که با نمایندگان طالبان به مذاکره بنشینند و روی یک توافق کار کنند که مردم افغانستان را کمک کند. ولی ما درباره نتایج این گفتگو بسیار محتاط هستیم، چون از رهبران حکومت و دیگر رهبران سیاسی می خواهیم که گرد هم آیند و در این تلاش با هم متحد شوند. خانم هاچستن از طالبان نیز خواسته شد که با کاهش خشونت متحد بمانند. او در اشاره به حملات اخیر طالبان بر نیروهای دولتی گفت که چنین حملات باید متوقف ساخته شود تا به گفته وی افغانها حکومت داشته باشند که در فضای صلح به مردم خدمت کند. سفیر امریکا در ناتو بعد از وزیر خارجه مایک پومپیو و نماینده خاص امریکا زلمه خلیلزاد سیومین مقام ارشد این کشور است که از نحو ترکیب هیئت مذاکره کننده از سوی حکومت با طالبان ستایش می کند. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو و عبدالله رئیس سابق اجرائیه و رقیب سیاسی عمده رئیس جمهور غنی در داخل افغانستان نیز از این هیئت استقبال کردند. سفارت پاکستان در کابل نیز تشکیل این هیئت را یک گام مهم از سوی حکومت افغانستان دانسته استقبال نموده است، اما طالبان ترکیب این هیئت را خلاف توافق خود با امریکا دانسته گفتند که از همه جوانب نمایندگی نمی کند. طالبان می گویند که حکومت باید در کنار اطراف دیگر یک جانبه در گفتگو باشد. مایکل سمپل مشاور سابق ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان در این اواخر به رادیو آزادی گفت که اعمال طالبان نشان می‌دهد که آنها از تأسیس امارت اسلامی منصرف نشدند. و ایمی افزاید که اظهارات امیدوار کننده طالبان درباره حکومت همشمول استراتژی واقعی آنها هرگز نمایندگی نمی کند. گروه بحران‌های بین المللی نیز در یک تحلیل تازه خود گفته است که طالبان در برابر گفتگو برای خاتمه بخشیدن به جنگ 18 ساله در کشور مقاومت نشان می‌دهند. اما آقای سمپل می‌گوید جنگ در افغانستان وقتی از راه گفتگو خاتمه می‌یابد که طالبان درک کنند که حکومت افغانستان را از طریق جنگ سقوط داده نمی‌توانند. ارگ نیز در واکنش خود گفته است که طالبان در برابر گفتگوی صلح بهانه جویی می کنند هیئت 21 نفری را که حکومت افغانستان برای گفتگو با طالبان گماشته محسوم ستانگزی رئیس سابق امنیت ملی رهبری می کند.
از امیدواری سفیر امریکا در پیمان ناتو شنیدید که گفته است هیئت تعیین شده از سوی حکومت افغانستان برای گفتگو با طالبان بتواند روی توافق کار کند که به نفع مردم افغانستان باشد. در این حال مایکل سمپل یک کارشناس ارشد در امور افغانستان باور دارد که طالبان هنوز از موقفشان که ایجاد امارت اسلامی است عقب نشینی نکردند. آقای سمپل که در گذشته مشاور پیشین سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان بود، این سخن را در گفتگوی با صفحه اینترنتی گندهارای رادیو آزادی گفته است. گزارش ابوبکر صدیق در این باره را از امید مرزبان میشنویم.
از امضای موافقتنامه بین طالبان و ایالات متحده یک ماه گذشت، اما گروه طالبان هنوز مذاکره با دولت افغانستان را آغاز نکردند. طالبان حتی با ترکیب هیئت 21 نفری مذاکره کننده از سوی حکومت افغانستان مخالفت کردند، در حالی که اکثر گروه‌ها، جناح‌ها و شخصیت‌های مطرح سیاسی که طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند از این هیئت حمایت کردند. طالبان پس از امضای موافقتنامه با آمریکا در 29 ماه فوریه حملاتشان را نیز در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند. این گروه در 28 ماه مارچ در خبرنامه گفت تنها با هیئت مذاکره می کند که ترکیبش همخوان با توافقات آنها و به اساس اصول تعیین شده باشد. مایکل سمپل، مشاور سابق سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان، می گوید این اقدام طالبان نشان می دهد که آنها از هدف تشکیل امارت اسلامی عقب نشینی نکردند. سمپل همچنان می گوید که اظهارات خوشبینانه شماری از رهبران طالبان درباره تشکیل حکومت همشمول استراتژی واقعی آنها نیست. او در گفتگوی با صفحه اینترنتی گندهارای رادیو آزادی گفت
از اینکه طالبان حتی پس از موافقه قطر راه جنگ را در پیش گرفتند و میدانهای جنگ را در تمام افغانستان گرمتر ساختند، نباید حیران شویم. آنها به این هدف و جنگ ادامه می دهند که امارت اسلامی خود را به قدرت برسانند.
مایکل سمپل که حالا در پوهنتون کوین در بلفاست بریتانیا استاد است، میگوید این تعهد طالبان در موافقتنامه دوحه که با حکومت افغانستان مذاکره خواهد کرد به این دلیل متزلزل شده که این گروه به جنگ اتکا کرده است. به گفته آقای سمپل، اگر طالبان با همین موقف به میز مذاکرات صلح هم حاضر شوند، چانس موفقیت این مذاکرات خیلی کم خواهد بود. به گفته این کارشناس با تجربه، طالبان تا به حال با خود چنین محاسبه میکنند که نیاز ندارند با افغانها مذاکره کنند.
طالبان این را واضح ساختند که به عملی شدن توافق با امریکا مایلند، زیرا به اساس این توافق نیروهای امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. آنها فکر می کنند که امریکا را شکست دادند و به همین خاطر باور دارند که حق مسلمشان است که تمام افغانستان را در کنترل خود بیاورند.
ملا فاضل، قمندان پیشین طالبان و عضو هیئت مذاکره کننده این گروه در قطر در 25 ماه مارچ در جمعی از طرفدارانش در بلوچستان پاکستان چنین احساس را ابراز کرده. او در این سخنرانی خطوط سرخ طالبان را در مذاکره با آمریکا و دولت افغانستان بیان کرده و گفته است که امیر یا بزرگ حکومت آینده از سوی طالبان تعیین خواهد شد. با گفته وی، امارت اسلامی و نظام شرعی وجود خواهد داشت. ملا فاضل همچنان گفته است که طالبان قربانی شهدای خود را ضایع نخواهند کرد. این عضو هیئت مذاکره کننده طالبان همچنان گفته که بیانیه افغانان در حکومت سهم خواهند داد که برای طالبان کار کنند. وی که مدت را در زندان گوانتانامو سپری کرده، گفته است طالبان با اداره کابل یک جان نخواهند شد، بلکه به شمار آنها وزارت یا چوکی دیگری را خواهد داد. گروه بین‌المللی بحران در یک تحلیل تازه خود گفته است که طالبان برای آغاز مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ 40 ساله افغانستان از خود مقاومت نشان دادند. اما پروفسور مایکل سمپل، مشاور پیشین سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید بحران افغانستان در صورت با مذاکره حل خواهد شد که طالبان درک کنند که از راه جنگ دولت افغانستان را سقوط دادن نمیتوانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
اما انطور که در خبرها هم شنیدید، موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در حال حاضر به 239 مورد رسیده. ویروس کرونا نه تنها به زندگی مردم بلکه بر اقتصاد کشورها هم تهدید به شمار میره. مبارزه با این ویروس رنج و زحمت کشورهای فقیر را دو برابر ساخته. شیوع ویروس کرونا در کابل پایتخت افغانستان بالای کاربار مردم تأثیر منفی گذاشته. امی موضوع را در گزارش همکار مقیم نایب با هم میشنویم.
مردم در کابل پایتخت افغانستان در روزهای نخست به اوجدار حکومت در ارتباط به جلوگیری از ویروس کرونا توجه نمی کردند و برخلاف تقاضای حکومت از خانه هایشان بیرون رفته و از تجمع حذر نمی کردند. اما در این اواخر دیده می شود مردم در شهر کابل که یکی از فقیرترین شهرهای جهان به حساب می رود، آهسته آهسته خطر این ویروس را درک کرده آن را جدی گرفتند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، به تازگی گفت اگر ویروس کرونا را جدی نگیریم، این ویروس مشکل و خطری را به زندگی ما ایجاد می کند. مروه امینی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در مصاحبه به رادیو آزادی گفت پلیس به خاطر حفظ جان مردم جلو رفت آمد و تجمع آنها را می گیرد. او از مردم خواست
پس از تماسمایی می خواهیم که باعث نشند پلیس به اونا برخورد جدی داشته باشند مثل کشورهای هند مثل پاکستان که حتی برخورد فیزیکی پلیس و شهریان عادی صورت می گیرد. ما مکلف به تامین امنیت شان هستیم و این کار بزواج از سنش پیش خود بردیم. ما برخورد خواست کردیم که نه ما دوست داریم و برخورد بکنیم و نه هم همشهریان ما دوست دارن که از طرف پلیس برخورد ببینند.
اما چهره شهر در روزهای سه شنبه و چهار شنبه تغییر کرده. کوچه ها و سرک های شهر مانند گذشته پر ازدحام نبوده و این بیشتر به خاطر بوده که پلیس مانع مردم شده تا بدون ضرورت مبرم از خانه هایشان بیرون نشوند. ولی با وجود آن هم مردم به جماعت نماز ادا می کنند و کارگران در سرک ها و کوچه ها در پی کارند. وزارت صحت عامه افغانستان تخمین کرده که ممکن 25 میلیون افغان به ویروس کرونا مبتلا شوند که نشانه های آن به 16 میلیون مشخص بوده و بقیه شاید از علائم آن هیچ ندانند. با آن هم اکنون تعداد زیاد مردم این را درک کرده که توقف کاروبار و ماندن در خانه برای جلوگیری از ویروس کرونا کمک می کند. اما آنها نگرانند که شاید از این مصیبت رهایی یابند ولی دچار مصیبت دیگر یعنی فقر و گرسنگی شوند. تمیم 65 ساله که در شهر کابل دکان فروش وسایل پلاستیکی دارد میگوید دوام این قیودات به معنای این است که کودکانم از گرسنگی بمیرند. او گفت اگر همسرم در خانه خیاطی میکرد و میتوانست کار کند من دکان را میبستم. ایوب که در شهر مصروف حمل نقل اموال است میگوید قیودات در شهر نان و روزی او و اولادهایش را گرفته است. مشکل عمده این است که تا هنوز معلوم نیست این وضعیت تا چه زمان دوام میکند. در دیگر کشورها موعد قیودات چند بار تمدید شده و در کابل هم چنین به نظر میرسد. حکومت افغانستان برای مبتلایان به ویروس کرونا چند شفاخانه را اختصاص داده و چند شفاخانه دیگر را به طور عاجل جدیداً اعمار کرده است. اما دیده می شود در مجموع امکانات صحی در افغانستان اندک است. جنگ در این کشور در همه عرصه‌ها تأثیر خود را داشته است. حکومت افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور 25 میلیون دلار را اختصاص داده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
شماره از باشنده های ولایات بغلان و سمنگان نسبت به شیوع ویروس کرونا و تجهیزات و تسهیلات درمانی ابراز نگرانی کردند و گفتند که در صورت شیوع این ویروس مراکز موجود صحی هم پاسخگوی نیازمندی مردم در این ولایات نخواهند بود. بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر از بغلان فرستاده.
دره صوفی پایین منطقه کوهستانی و دوردستی هست در ولایت سمنگان. در این منطقه تنها چند مرکزی صحی با منابع و تسهیلات ابتدایی فعال هستند. ساکنان منطقه میگویند اگر ویروس کرونا به این ولسوالی برسد برای مراقبت از بیماران تسهیلات و تجهیزات کافی وجود ندارد. عبدالله یکی از ساکنان دره صوفی پایین است که میگوید
در ولسوالی هایی که در صوف بیای یا مثلا در ولسوالی های اطراف سمنگان هیچ دکتر نداریم ولی او را کسی هم نمیور داره. در وقت نه موتروان میاره و نه دکتر و دوایی داریم.
سمنگان که دارای چهار واقعه مثبت کرونا می باشد بیشترین ساکنین آن در مناطق دوردست زندگی می کنند. مناطقی که به گفته مردم شدیداً به کمبود مراکز درمانی مواجه است و کلینیک ولسوالی حتی به مریضان عادی هم رسیدگی نمی تواند. نگرانی از کمبود مراکز صحی و کادرهای درمانی تنها در مناطق دوردست این ولایت نیست، بلکه نگرانی مشترک بیشتر مردم مناطق روستایی افغانستان می باشد، زیرا بیشتر مردم این کشور در روستاهای زندگی می کنند که کوهستانی و دشوار گذر است و مواجه به کمبودات تسهیلات صحی می باشند، مانند ولایت بغلان در همسایگی سمنگان که به تازگی یک واقعه مثبت کرونا در آن به ثبت رسیده است. خالقیار از ولسوالی دوردست و کوهستانی تالابرفک این ولایت می گوید
مشکلاتی اونده مردم نمیسته که در اینجا خود نمیسته داکتری یک داکتری دندام نیسته چه خاطایی که نمیسته در این باره رگان داکتری پیدا شده این مرض جلوگیری بکنه بیخی امکان چیت نیسته یک از دیگه نیسته پدر از باچه نگرده باچه از پدر نگرده که مرض از این مرض نگرده.
اما دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان میگوید تدابیری در این مورد گرفته شده است.
در هر ولسوالی یک بخش صحت ما یک نفر مسئول است و کلینیک مسئول است که واقعات را شناسایی بکنه و در صورت ضرورت نمونه گیری شوه و ایجاب اگر میکنه اعزام شوه به شفاخانه جهت بستر، که سلسله زنجیره‌ای مرکز به ولایت، ولایت به ولسوالی وصل شده از نظر سرویلانس که واقعات شناسایی شود، ردیابی شود، تعقیب شود، نمونه‌گیری شود، تشخیص شود، تداوی شود.
این در حال است که آزمایشگاه‌های تشخیص ویروس کرونا در افغانستان بسیار کم است و در حال حاضر تنها 4 مرکز تشخیص این ویروس در کابل، هرات و ننگرهار وجود دارد. مشخص نیست که در صورت شیوع احتمالی این ویروس در مناطق روستایی این مراکز چگونه به نیاز مردم در این مناطق رسیدگی خواهند کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نحمد الله، نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ناتو در جریان بحران انتشار ویروس کرونا در جهان با نگرانی از اعمال خصومت آمیز روی آمادگی خود تاکید میکنه. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته این پیمان با وجود وبای همگیر ویروس کرونا نیرومند و متحد بوده و میتواند از خود دفاع کند. انتظار می رود وزرای خارجه ناتو در ویدیو کنفرانس امروز خود روی عزم و آمادگی خود برای واکنش تأکید کنند. همچنین توقع می ره که گفتگوها روی اقدامات جلوگیری از انتشار کرونا تمرکز داشته باشد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو در اظهارات خود در آستانه ویدیو کنفرانس امروز وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان در بروسلز دیروز گفت هدف اصلی ما این است که مطمئن شویم که این بحران صحی به بحران امنیتی تبدیل نشود. اعضای ناتو در حالی که بیشتر روی مبارزه با ویروس کرونا تمرکز دارند، نگرانند که کشورهای متخاصم امکان دارد از وضعیت کنونی سوء استفاده کرده و اعمال خصومت آمیز رو آورند. گزارش آژانس خبررسانی جرمنی می افزاید روسیه هفته گذشته تمرینات نظامی وسیع را با اشتراک 2 زون نظامی خود انجام داد که از لحاظ جغرافیایی نسبت به دیگران و کشورهای عضو پیمان ناتو در اروپای شرقی نزدیکترند. وزارت دفاع روسیه گفت این مانورها که شامل آزمایش سربازان و راکت‌های استراتژیک بود به هدف تمرین احتوای یک وضعیت اضطراری در سایه وبای کرونا ویروس انجام شد. نیروهای دفاع استونیا گفتند که 80,000 عسکر در این مانورها اشتراک داشتند. کشورهای همپیمان ناتو در منطقه بالتیک و دیگر اعضای ناتو در اروپای شرقی تهدید اقدامات روسیه را بیشتر احساس می‌کنند. لیتوانیا گزارش داد که ناتو هفته گذشته 5 پرواز نظامی روسیه را بر فراز قلمرو خود رهگیری کرد. منشی عمومی ناتو گفت ما البته فعالیت‌های قابل ملاحظه در نزدیکی سرحدات ناتو را با یک مانور جدید در زون‌های نظامی در غرب روسیه مشاهده می‌کنیم. وی افزود که آمادگی عملیاتی پیمان ناتو محفوظ مانده و تضعیف نشده است. پیمان ناتو به آن عده از اعضای خود چون ایتالیا و اسپانیا که از این وبا سخت متاثر شدند تدارکات عاجل فرستاده است. نیروهای این دو کشور در تلاش‌های جلوگیری از انتشار ویروس کرونا سهیمند. ناتو همچنین در برابر معلومات گمراه کننده که درباره کرونا ویروس نشر می شود نیز مبارزه می کند. بسیاری ها در این مورد انگشت انتقاد به سوی چین و روسیه می گیرند. از سوی دیگر که بیلی هاچسون سفیر امریکا در ناتو گفت اکنون وقت آن نیست که کسی را ملامت دانست و نه وقت آن است که مردم خود را دچار اختلافات ساخته تقسیم کرد. خانم هاچسون افزود که ما چون دموکراسی های آزاد در واقعیت برای کمک با هم دیگر در این وقت ضرورت گرد هم می آییم. قرار است وزیران خارجه ناتو در کنفرانس ویدیویی امروز خود درباره فعالیت های این پیمان در عراق تصمیم بگیرند و روی انکشافات اوضاع در افغانستان نیز تمرکز کنند.
نونیم صبح با وقت کابل از فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان گفتند اگر مناطق زیر کنترل آنها از وبای ویروس کرونا متاثر شد، آنها آمادند تا در این مناطق آتش بس کنند. اند درباره عملی اخیر بر درمسال سکه‌ها در کابل تحقیق میکند. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید تلاش‌های استخراج گاز از یک چاه در ولایت جوزجان موفقانه انجام یافت. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به ایران هشدار داده که اگر این بار این کشور یا میانش بر نیروهای امریکا یا منافع این کشور در عراق حمله کنند بهای سنگین خواهد پرداخت و مقامات در ایران گفتند شمار تلفات ویروس کرونا در این کشور از مرز 3000 نفر تجاوز کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی هم نشر میشن. برنامه های جالب هستن، حتما گوش بدهید. اکنون گزارش داریم در مورد این که بانک سال گذشته برنامه جامعه توسعه شهری بامیان به امضای رئیس جمهور افغانستان رسید. خانه های بیشمار خارج از برنامه ریزی شهری به طور خودسرانه در بامیان ساخته میشه، اگرچه مسئولان محلی تلاش هایی را روی دست گرفتن که جلو این ساخت ساز غیر قانونی را بگیرن، اما هنوز موفقیت چشمگیر در این زمینه نداشتن. ساخت و ساز غیر قانونی می تواند به برنامه ریزی شهری و منظره تاریخی بامیان آسیب برساند. گلامیز شریفی از بامیان جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه برنامه ریزی شهری و محلات تاریخی بامیان مشخص و قابل حفظ است، اما افزایش شهرنشینی در چند سال گذشته باعث شده که خانه های زیادی به طور خودسرانه در شهر بامیان ساخته شوند. این ساختساز غیرقانونی در این شهر همچنان ادامه دارد. مسئولان شهرسازی بامیان میگویند بیشتر از 60% خانه های شهر بامیان خارج از برنامه ریزی شهری ساخته شدند. برنامه جامعه توسعه شهری بامیان به همراه نقشه فصل آن برای سکونت بیش از 100,000 تن با همکاری مهندسان کشور ایتالیا تهیه شده است. روی این نقشه در ری بامیان با چند رنگ از جمله سرخ و سبز مشخص شده. در محلات سرخ ساختساز ممنوع است. مردم تنها در محلات سبز با مجوز رسمی حق ساختساز دارند. این نقشه پارسال به تأیید محمد اشرفغنی رئیس جمهور رسید. محمد امان امان شهردار بامیان میگوید در اجرای این نقشه تمام محلاتی که در گذشته به صورت غیر قانونی ساخته شده به محلات رسمی تبدیل می شوند و از ساخت ساز غیر قانونی جلوگیری می شوند.
اینا در قالب یک برنامه با ساخت رسمی تبدیل می شود و در عین حال به ادارات موظف برای از اونا واضح هدایت داره، دستور داره که جلوی خودسریات را نگرفته شود و با اصلاح اینمی انکشاف غیر رسمی که در گذشته صورت گرفته با اصلاح یزمی دیگر آینده انکشافات غیر معیاری صورت نگیرد.
آقای امان افزود که در حال حاضر هیچ نوع ساختساز در محلات تاریخی وجود ندارد و ساختمان هایی که از قبل ساخته شده به وزارت شهرسازی پیشنهاد شده که با برای انتقال و جابجایی آنها تصمیم بگیرد. نه تنها مسئولان بلکه شماری از مردم و فعالان مدنی و فرهنگی بامیان نیز از ساخت ساز غیر قانونی در این ولایت انتقاد می کنند. اسماعیل زکی هماهنگ کننده جامعه مدنی و حقوق بشر در مناطق مرکزی ساخت ساز بی‌رویه خانه های خارج از برنامه ریزی شهری را ناشی از بی‌توجهی نهادهای حکومتی مرکزی می داند.
بامیان یک ساعت سبز و ساعت سرخ دارد. نباید در اونجا ساختسا صورت بگیره. متاسفانه که ارگانهای زیره، البته اول من میگم که متاسفانه با هم هماهنگی نداره. شما میبینین که بر علاوه ازی در بامیان 12,000 مغاره وجود داره. متاسفانه فعلا اکثریت مغاره ها در واقع در اشغال مردم هست، در حالی که در کد جزا مشخص آمده که کسی که ابنه تاریخی را یا مکانهای تاریخی را غصب میکنن اونا باید که مجازات شده. متاسفانه که توجه خاصی در این مورد صورت نمیگیره. از طرف دیگه متاسفانه 100% به توجهی حکومت مرکزی در این مورد است. شاروالی، ریاست اطلاعات فرهنگ و همچنین این اعطاب دیست به دیست هم بتر نباید بگذارن که مردم خانه خودسر بسازن. متاسفانه چنین جریان داره.
در همین حال محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید از هر گونه ساخت سازی خودسرانه جلوگیری میکند. با گفته او با اجرای نقشه جامعه شهری بامیان در برخی محلات شهری بامیان برنامه های اصلاحی روی دست گرفته میشود. آقای زهیر میافزاید که با اجرای این برنامه محلات تاریخی از جمله دو پیکره تخریب شده بودا، مغاره های اطراف آن و شهر غلغله حفاظت میشود و هیچ کس در محلات تاریخی حق ساخت ساز ندارد.
مطابق به پلان قرار است که پلان اصلاحی و این سال قراره که با حمایت مالی کشور دوست ایتالیا در ساحه زرگران آغاز شود و همچنان مطابق به پلان قرار است که تمام ساحات توریستی و باستانی از ساکنین تخلیه شود و در مجموع پلان یک درنمای بسیار خوب و استراتژیک را برای بامیان ترسیم کرده. به صورت مطلق در ساحات سرخ و در ساحات تاریخی به هیچ وجه در اونجا ساخت ساز اجازه داده نمیشه.
مطابق برنامه جامعه توسعه شهری بامیان، دره بامیان باید به صورت فعلیش حفظ شود و از هر نوع ساخت ساز خودسرانه خارج از برنامه توسعه شهری جلوگیری می شود. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، اینکه صلح با حقوق بشری چی رابطه ای دارد و چه زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح دارد؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه‌ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوند، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینا هم این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شوه و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونام بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بدن. میتونیم در آخر ایره بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فرار راه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه های صلح که آموزش حقوق بشر ما رو میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل طلایی و اصل
میخواد. خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چه چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوقی بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دستهایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
ایسوی طلا رنگ تو داخل دل من،
آیا در مورد تاریخچه طلا و اینکه کسب زرگری چه زمان رایج شد می دانید؟
انسان های اول فلزات کشف کرد، بعد از طلا را زرگر او را می گیره، زیورات بسیار زیبا می سازد.
و زیورات طلایی چگونه ساخته می شوند؟
بخش رنگکاری ماشینک دارید به نام شبنم میگن.
خب ماشین شبنم
به این طریقه به دوره هوا
دیگه همون تو مارد کار داره که یک ظریف کار.
امروز روی این موضوع گپ میزنیم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. استفاده از طلا و زیورات طلایی در قرون وسطا در اروپا رواج پیدا کرد. در آن دوران خانواده‌های سلطنتی و اشراف لباس‌های از طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی بر تن داشتند. مردم عام جامعه هم لباس‌های از جنس فلزات مانند مس و یا ترکیب از قلعی و سرب بر تن می‌کردند. با گذشت زمان، همانطور که پیشرفت‌های در عرصه‌های مختلف به وجود آمد، طلا هم مورد توجه جهانیان قرار گرفت و اشیای مثل مجسمه‌های طلایی، لباس، کپ‌های طلایی، لاکت، چوری، گوشواره و انواع انگشترها را از طلا ساختند. محقق حبیب الله رفی، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه طلا و کسب زرگری میگوید:
انسان‌های اولی اول فلزات کشف کرد، بعد از طلا را کشف کرد و بالاخره از طلا برای زیورات خود استفاده کردند، برای سکه ها از او استفاده کردند که زر ارزش زیاد داره، خصوصا در شرق به زر زیاد ارزش میده، خصوصا به طلا. در تمام افغانستان در جاهای دیگه هم ما نمونه های زیورات طلایی داریم و زرگر او را میگیره، با وسایل خاص خود زیورات بسیار زیبا میسازه. خانم های افغانستان در طول هزارها سال استفاده کرده و تا کنون هم از او استفاده میکنه.
ضرب المثل مشهور در میان افغان هاست که می گویند 100 زدن زرگر 1 زدن آهنگر، یعنی زرگر به خاطر ساختن زیورات با چکشش 100 بار با مهارت و دقت خاص می کوبد تا از یک توته طلای ساده یک شی بسیار ظریف بسازد. همکارم شمیلا جاوید به یکی از طلا فروشی های شهر کابل رفته و با یک تن از طلا فروشانی که از 25 سال به این طرف مصروف کاروبار طلا فروشی است مصاحبه ای را انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
اکثر طلا را از کجا شما میارین؟ آیا ساختگی می باشه یا همطور به شکل عمده می باشه؟ چیگونه؟
طلا خود سابق از پاکستان هم می آمد. حالا اون کارخانه‌ای که در پاکستان سابق کار میکرد کلش در کابل است، همینجا جور میشه. دیگه طلای عیار بلند ما که است با نام 880 یا 21 است از دبی میاد. بعد ما از روی از او زرگرای ما، کارگرای ما تقلید میکنن، همینجا هم جور میکنن.
مثلا چیگونه کارایش زرگرایی که در کابل است میتونن انجام؟
مکمل کار کرده میتونن، طلا را ذوب کرده میتونن، پس چور کرده میتونن، رنگ کرده میتونن، از چلی نامزادی شروع تا با سیک مکمل هر چیزی که در خارج جور میشه همینجا هم جور میشه، وسایل مکمل امکاناتش هست.
خب میشه می طلا را انواعش معرفی کنیم که کدام است؟
طلا این پیش ما دو نوع است، طلا 18 عیار از 750 است و 21 عیار 180 است. مگر باز دکاندارا و مشتری ها برش نام دادن که الان بحرینی است و قطری است و مدرسی است و سنگاپوری است و هر رقم نام داره.
زمانی که یک مشتری طلای خود را تبدیل میکنن، شما باز چقدر فایده میگیرین؟ نظر به چی؟
ما طلای از او را میخریم، مثلا طلایی که جور باشه بفهمی فروش میشه دو بسیار کم تفاوت میگیریم. طلایی که بفهمی ذوب میشه باز از او یک چیز دیگه جور میشه، جورش هم فکر کرده حساب میکنه.
زیادتر با خریدارای خانما راحت میباشین یا مردای خانوادیشون؟
ما با مردا راحت هستیم، به خاطر اینکه ما مردها را زود قناعت دادن میتونیم، خانما مشکل پسند هستن، از او خاطر زود قناعت نمیکنم. راه فامیل باشه، اگر مردم راه باشه ما خوش میشه.
طلا دی اواخر زیاد نرخش تغییر میکنه، چرا؟
این نرخ جهانی خود از اینجا نمیشه، یک روز دلار بالا میشه، طلا پایین میشه، یک روز پوند بالا میشه، این چیزا سرش تاثیر میکنه. مثلا نمیال کمی مرض کرونا برام اومده، اینم جهان بی ثبات شده، نرخ طلا هر روز 80 دلار 100 دلار دفعه اونس تا بالا میره.
بله، بهترین طلا کدام طلا است؟
بهترین طلا در کابل که است 21 عیار است 880 از دبی میه، فعلا او بهترین است.
بسیار
تشکر از شما.
طلاهایی را که شما با دیزاین های مختلف در ویترین های زرگری می بینید و بسیار مشکل ساخته می شوند. با گفته زرگران، در آوردن طلا به شکل زیور یک پروسه طولانی و مشکل دارد که زرگران با همان مهارتی که دارند اقسام زیورات را می سازند. همکارم شمیلا جاوید به یکی از کارخانه های زرگری شهر کابل رفته و با یکی از زرگران آنجا صحبت کرده است. این زرگر که نخواست نامش گرفته شود از ابتدای کارشان چنین گفت:
اینی قالبا کلش از هند دبی بر ما میاد.
از چی ساخته شده؟
یک مواد لابر است. یار ما از کل مواد خام ما از خارج است خریداری میشه.
درست.
باز از این کشیده میشه ماشینا داریم دموم. این موم تو شاخشه کشیده میشه.
خب این موم است که ساخته شده.
این موم است. وقتی سرد شد بچه‌ها تو شاخشه مثل درخت وره میچینه.
ده اینی قسمت.
باز نام از زیر پلاس میگن، ده پلاس مونده میشه، باز گچاو میشه. و انداخته میشه 14 ساعتی را آتش میتیم. خب وقتی حرارت خورد این موم میسوزه، گچ پخته میشه.
خب
بعد از این ما طلا را در یک ماشین داریم، کوره داریم، طلا را او میکنیم، در جای موم خالی میشه طلا را میریزیم. 10 دقیقه 15 دقیقه موندیم، بعد پس پیله میگیریم، دو میزنیم، همین موم در جایش طلا ریختیم، طلا به این نقشه کشیده میشه.
یعنی توسط از همین موم دیزاین
اولش میکنیم. اولش این موم است. قالب می توسط موم کشیده میشه. پروسس جدید موم است.
خب یعنی این بخش
کاستن کاراستن، سید بخوایی، چوری بخوایی، لاکت بخوایی، یعنی قالبای ما هر کدامش دیزاین داره.
در بخش دیگه میریم قسمی که میبینیم اینجا یک داش،
داشای برقی است.
در خود داخل
در داخل همون 14 ساعتی حرارت دادیم، با 14 ساعت با طلاو میکنیم، در دیگه ماشین میبانیم شم میردیم همون نخچه شم میگیریم. بعد از پروسس میره در بخش ساخت ساز.
خب در بخش ساخت ساز میریم. در بخش ساخت ساز چی کار میکنه؟
از اون گچ اطلاعش کشیدیم، آوردیمش، رنگش کردیم، بچه ها دانه دانه قیچی کاری میکنن. درست. هر کدام ش...
یعنی او موم کی
این به طلا تبدیل شد، این به طلا تبدیل شد، این به طلا تبدیل شد.
دیزاین این توسط از امون
بعد از این پروسسش میاییم تا بسته بندی میشه.
بله
بچه ها جوشکاری میکنن.
خود بخش جوشکاریش میبینیم که اینجا چی کار میکنن.
نمر دیزاین گلای جدا میشه، بسته‌بندی میشه به این طریقه سیت جور.
اینجا که میبینیم سیت مکمل است.
این طریقه این سیت جور شده، یعنی رنگ نشده.
اینجا دیگه تکمیل میشه خودش.
تکمیل شد، چنه جوشکاری شد، بساب این سیت تکمیل شد. عادی بخش میره، در بخش رنگکاری میره.
خب در بخش رنگکاری،
بخش رنگکاری ماشین گاری به نام شبنم میگن.
خب ماشین شبنم.
این ماشین است به این طریقه به زور هوا میگه.
دیگه همون تو مهارت کار داره که یک ذریب کار باشه.
این کار از مردم پاکستان و اندوستان کارگرای معاول سلش پاکستانی و ایندیا بودن. مردم ایندیا پاکستانی را آوردیم، خدا خیر شما تمیونه را یاد دادن، در پولش افغانا را شاندیم. فعلا در کارخانه ما افغانا کار میکنن.
بسیار خوب است. اینه یک غیر فر یاد
سابق کارا مثالش از دبی می آمد به نام کویتی سنگاپوری چیزا میگفت.
یعنی سابق اینجا دیزاین چیز ترتیب نمی
تی کارا را سابق در کابل ساخته نمیتونستن. حال فعلا این چیزا در این کارخانه های کابل همین افغانا کار میکنن.
چقدر سهولت شده برای کارای شما.
سهولت شده.
نه معیار را خود شما
مونمونم خود اطلاع 24 است. هر عیارش مثل نقره خورد خود اطلاعی ثابت مون، اونم نامش 18 و مثالش اطلاعی 15 و اطلاعی 14 روسی میگن، اونم تو تبدیل میشه.
بسیار خوب. در جریان کارتان آیا اطلاع زایی نمیشه؟
اطلاع زایات داره. ما چون از یا اجرت کاری میگیریم از اون خاطر یک کیلو کار ما میسازیم، وقت تا تکمیل میشه خلاص میشه، در روز 15 تا 20 گرم ما کسرات داریم. از اون کسرات پس 40% 50% گرفته میتونیم.
چطور گرفته میتونیم؟
سیج کارخانه ای است، پس خاکای ما رو میسوزونه، غلکاری میکنه. 40 50 درصد بعد از 50 درصد دیگه کثرات ادی بعد از نمی آید. از این مرحله خلاص شد میاد در مرحله دیگه.
این مرحله به نام چی یاد میشه؟
مرحله به نام نقشکاری یا دیزاین کاری.
خب اینجا هم یک ماشین جداگانه است دیگه.
ماشین هاست، ماشین های مکمل اتاق است، شیشه خانه است. چون طلا رو وقت نقشکاری.
اینجا بسیار ریزه ریزه برادیش افتیده.
نقش گل در روش مندازن تو براده میشه چون بجا سیف است کسی در آمد.
بله و اینجا کسایی که کار میکنه آدمای بسیار مطمئن هستن.
مطمئن هستن. از این مرحله خلاص شد، با سیتو میره بس بخش پالش میگن، پشتایش پالش میکنن.
خب میریم اونجا
ماشین
این ماشین تا چی کار؟
فقط هم پشتای سیته، رویای سیته، جلامته.
اول سیته که شما کار کرده بودین، قسمی که دیدیم بی رنگ.
ماشین های رنگ است، ولی چه رنگش میکنه؟
از این توسط چی رنگ میشه؟ چی مواد داره؟
این مواد داره، صابون های مخصوص داره. در قسمت یعنی ماشین است، این شستشوی میکنه. بعد از او
در داخل از این آب است.
آب است و یک مواد میخوره.
یعنی تکمیلش در کجا؟
تکمیلش از اینجا خلاص شد. بعد از این خلاص موسیتا دیگه رنگ میشه، روغن میشه،
خلاص
در بازار و فروش میره.
از جانب هم شمار از زرگران و طلا فروشان می گویند کار زرگری مفاد خوب دارد، اما در شرایط کنونی آنان با ترس و هراس کار خود را پیش می برند. عبدالجلیل یک تن از زرگران و طلا فروشان در این باره.
والا کار زرگری خوب است، خب این همی جالات کمی خراب است. ما دل نادل هستیم که باش حال جالات خراب میشه، چی کنیم؟ بخیر جالات و افغانستان خوب شوه، امنیت بیایه، باز دیگه خوش آدم میاد که کار بکنه. حال ما تا خانه که میریم در خطر هستیم، از خانه که اینجا میاییم در خطر هستیم. دعا میکنیم که خدا کنه در افغانستان صلح بیاد.
زیور مبن بخود که زباب دین من.
بارزوی خوشی و سلامتی شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را اختتام می دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار.